آقای کشمیری، ممنون میشم که یه خلاصه ای از جلسات قبل رو بفرمایید تا یه یادآوری برای ما بشه.
بسیار خوب چشم. به نام خدا، سلام و عرض احترام خدمت همه عزیزان. خوشحالم در جلسه چهارم هستیم در خدمت عزیزان با موضوع عنوان درباره اتوریته و مشخصا اتوریته دینی. من اجمالا توضیحات مختصری درباره جلسه پیش خواهم داد، یک گزارش خیلی کوتاه که تفصیل اون در پیج سایت و یوتیوب و آپارات آمده، سایت صدانت هم آمده. خب همونطور که در اولین جلسه اشاره کردم، مقاله در تقریبا 4 بخش تنظیم شده. یکی در بخش اول مخالفت مدرن با اتوریته است که یک مقدمه بود و ما به تفصیل درباره اون صحبت کردیم، و در بخش دوم توجیه اتوریته از طریق اتونومی، درباره اون در جلسه پیش صحبت کردیم و جلسه ما قبل. در واقع جلسه اول و دوم این بخش یک که همون مخالفت مدرن با اتوریته بود به نفع گسترده راجبش صحبت. خب بگذاریم. در این جلسه قراره که درباره اتوریته اخلاقی حرف بزنم، اما قبلش من درباره هم توجیه اتوریته از طریق اتونومی کمی مختصرا توضیحی بدم که در جلسه پیش سخن در. اگر دوستان در خاطرشون باشه، دغدغه اصلی، مشکل اصلی همین مسئله این بود که ما چطور میتونیم در این اون که به عقلانیت وفادار هستیم، در این اینکه مدرن هستیم، در این اینکه مدافع ارزش خود آینی هستیم، از اتوریته هم دفاع کنیم یا لااقل از معقولیتش دفاع کنیم. خب در جلسه دوم بیشتر من درباره انواع تعریف از خود آینی حرف زدم و اجمالا توضیحی رفت این بود که خودآینی تنها روایت معقول و مقبول از اون لااقل اینه که جایی رو تحت شرایطی برای پذیرش سخن دیگران بذاریم، با حفظ این که من عقلانیت خودم رو، عقلانیت خود، بنیاد خودم رو حفظ کردم و این هم ناسازگاری ایجاد نمی کنه. به توضیح و تفصیلی که در جلسه دوم اومد، یعنی ما نقد و بررسی مفصلی داشتیم از انواع روایت ها از خود آینی و توضیح دادیم که چه انتقاداتی بر انواع خودگرایی های معرفتی وارد. خب اون هم دوستان میتونن بهش رجوع بکنن. اگر در خاطر دوستان باشه، یا اگر دوستان هم ندیدن نشنیدن، گفتیم که خانم زاگرتسکی ارجاع میده به یک فیلسوف سیاسی لیبرال. برای چی؟ برای اینکه بخواد از تیزی که اون در فلسفه سیاسیش داره الهام بگیره و از موضع خودش که دفاع از اتوریته هست، پیروی از سخن دیگران هست، در قدم روی معرفت استفاده کنه. آقای جوزف راس که گفتیم فیلسوف اسرائیلی هم هست، که من تلفظ صحیح اسمشون رو راز یا رز شک داشتم، که یکی از دوستان خانم دکتر صدری به هم گفتن که بله همون راز هست، چون به اسرائیلی هم هستن، همون راز خودمون، راز و اسرار اینها. یوسف راز در میشه جوزف راز. یک تزی دارن در فلسفه سیاسی خودشون، فیلسوف صاحب نامی هم هست، در حوزه اتوریته، در حوزه هنجار مفصل حرف زده. من بیوگرافی در ابتدای جلسه پیش راجبش دادم، وارد اون نمیشم. تحت عنوان نورمال جاستیفیکیشن پرینسیپل، اصل توجیه نورمال یا نظریه تز توجیه نورمال، نظریه توجیه نورمال چیز که اون گفتیم در قلمروی سیاست و فلسفه حقوق این رو مطرح میکنه. لب کلام اینه که اگر ما به دنبال نظم هستیم، به دنبال امنیت هستیم، به دنبال این هستیم که جامعه بسامانی داشته باشیم، خب با حفظ خودبنیادی عقلانی خودمون، شهروندان یک با یک دست به دست هم کسانی رو بر واقع انتخاب میکنن، ناظر بر خودشون، حاکم بر خودشون و از موهبت اون بهره مند میشن، موهبت حاکمیت. و البته به اون یک شر لازم میگه، به هر حال محدودیت اتفاق خوبی نیست. و باز فراموش نکنیم که گفتیم راز یک فیلسوف لیبراله، یعنی این به دنبال دیکتاتوری و نمیدونم لویاتان ساختن و اینا نیست. گفتیم که چون توی فلسفه سیاستی که از سرفصل‌های مهم توجیه حاکمیت هست، توجیه الزام حاکمیت هست، خب این فیلسوف این تز اتوریته رو اینطور مطرح میکنه که ما به سیر اهداف عملی داریم در زندگی روزمره و در ساحت کلان مسئله حکومت پیش میاد، خب ما میاریمش چه کنیم؟ چاره ای نیست، البته تحت شرایط و ضوابط که خب چون گفتیم لیبرال هم هست، سازوکارهاش تا حدودی قابل حدس هست که چه سازوکار مد نظر. و خب ممکنه فیلسوفان دیگه، ممکن که نه، فیلسوفان دیگه درباره پاسخ به این پرسش که اساساً هنجار الزام آوری و تبعیت شهروندان از حاکمیت از کجا میاد، با پاسخهای دیگری هم دادن، برخی به ارزم بودورتون حاکمیت خداوند ارجاع میدن به نفی، مثلا برای توجیه حکومتهای دینی، برخی به حقوق طبیعی و چیزهای عجیبه. در حال این فیلسوف نظرش اینه، توضیح و شرح مبسوط نظریش در جلسه پیش آمده. خب گفتیم خانم زاگزبسکی از این نظریه کمک میگیره، میگه که درسته که این آی راست روی حوزه فلسفه حقوق و سیاست آورده و ناظر بر امور عملیه، چرا ما در حوزه امور معرفتی رو به کار نگیریم؟ امور معرفتی کم از امور عملی نداره. فراموش نکنیم که زاگزبسکی تأکید داشت که به خاطر روی کرده فضیلت گرایانش که ما اون چیزی که برای یک زندگی سعادتمندان لازمه و برای ما مهمه، خب ما موظفیم باورهای صادق هم راجبش داشته باشیم و باورهای موجه هم درباره‌اش داشته باشیم. و اون چیزی که در این نظریه‌های فضیلت گرا خیلی مهمه، زندگی خوبه، زندگی سعادتمندان است. و شرط لازمه یا یکی از مؤلفه‌های زندگی سعادتمندانه اینی که ما باورهای صادق یا موجه درباره اموری که برای ما مهم هستن داشته باشیم، چون اموری که برای ما مهم هستن به نحوی در زندگی سعادتمندانی ما ربط پیدا میکنه، از کارهای روزمره گرفته مثل تربیت فرزند، شغل، خرید کردن و چیزهای خیلی
همه اینا تعریض میکنه در زندگی خود.
دقیقاً. و از اینجا من در گوشی یا تو پرانتز بگم به هم امور عملی هم مربوط میشه، چون اون زندگی خوب یک زندگی که به در ساحت عمل،
بله، انضمامی
کامل. دقیقاً دقیقاً. و چون دغدغه زاگزبسکی در واقع زندگی سعادتمندانه است و درسته که میگه که ما اهداف معرفتی داریم، اما فراموش نکنیم اون نهایتاً همین ها برای اینم هست که یک زندگی به سامان و سعادتمندانه داشته باشیم. وقتی میگم زندگی سعادتمندانه، منظور نگاه پراگماتیستی ابداً نیست، که شرط این نگاه در حوصله این بحث نیست که میشه در جای دیگه به این بپردازیم. خب ما یک سری اهداف معرفتی هم داریم و کسانی هستن که واجد یک سری مهارت ها هستن، یک سری بک‌گراند های معرفتی هستن، در حوزه داوری قوی هستند، شم و شهود قوی تری دارند. برای چی؟ برای کشف یک سری حقایق و ما اونا رو نداریم یا ضعیف‌تر. خب اگر این چنین باشه، طبق همون اصل راز که برای امور عملی کسانی که قوی تر از ما هستند یا کسانی رو قوی می‌کنیم که ناظر بر ما باشن، خب ما اینجا می‌تونیم انجام بدیم. اینجا پیشاپیش کسانی هستند که بهتر از ما هستند به لحاظ معرفت و در حوزه و زمینه مشخص. بنابراین قرار نیست اگر کسی در حوزه‌ای و زمینه‌ای به لحاظ معرفت، در شم و شهودش، در بک‌گراندش، مهارت‌های فکریش، فضیلت‌های فکریش، حالا من مهارت فکری آمدن تعریف می‌کنم، بهتر از ما بود، چرا به اونا عمل نکنه؟ و و با موظفیم عمل کنیم تا به همین اصل. اسمشو میذاره justification theory for epistemic authority. epistemic authority اینجا جنبه
معرفت
شناختی
یا که جلسه قبل فکر میکنم همین قسمت بود که این بحث مطرح شد و من این سوال مطرح کردم که بحث صداقت و اعتماد و اون نظارتی که بر مثلا دانشمندان هست و قرار شد که در این جلسه درباره صحبت کنیم.
بله، حالا من میخوام دوباره ازش فرار کنم از این سوال شما. به این خاطر که من اون موقع فکر میکردم که 4 جلسه ختم میشه بحث، چون میگفتم این بحث رو میخوام
بله
زمانی که میخوایم ملکه رو نقد و بررسی کنیم بهش بپردازیم. بله، و یادآوری کنیم اشکال آقای برزگر عزیز رو که به درستی این نکته رو اشاره میکنم که بالاخره ما تو امور عملی تو حوزه سیاست ما همچنان اون ذره‌بین خودمون رو داریم، مرتب این مانیتورینگ برقرار رصد میکنیم و میتونیم پایین بیاریم طرف رو، و اینقدر کلان نیست که از ریز و درشت زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بگیره و الی آخر. پس اینجا چه کنیم؟ خب به میزانی که فقط به بحث فعلی ما مربوطه من یک توضیح اجمالی بدم، ولی شرح مبسوط چند جلسه آخر، حالا امیدوارم از پسش برگیم. ما چند جلسه دوستان داریم حوالی میکنیم به جلسه آخر، منتظرم که ما صحبت
در جلسه 50 هم این بر این سال جواب
بدیم. آره انشالله، شاید ما به این بهش پاسخ ندیم تعداد جلسات رو بالا
بیشتر
کنیم. ارزم بزرگتون نکنیم ما بحثمون اومد که سایزتوی وقتی میگه ما آتوریتی معرفتی برای کسی قائل میشیم، به این خاطره که به نحوی بالاخره پیش فرض ما اینه که اون بهتر از ما ممکنه یا بیشتر از ما ممکنه بدون، و اگر این اتفاق بیفته برای ما، اگر ما برای کسی اتوریتی معرفتی قائلیم، باید استاد ما باشه، معلم ما باشه، ممکن یک رهگذری باشه، خب ما اونجا دیگه عقلن و اخلاقن موظفیم که دست برد و ما قرار نیست که توی اتوریته در واقع چک سفید امضا بدیم که من همیشه تابعم. اما در گوشی باز بخوام بگم نقد شما همچنان وارده، چون که ادیان از ما نمیخوان که در واقع ما یک روزی اگر صلاحاً دیدیم دست برده، لااقل روایت سنتی از ادیان اون رو بر نمیتاب. پس شرح مبسوطش رو باز همچنان حواله کنیم و بابش رو باز بذاریم، دوستانم بهش فکر بکنیم. خب سرتون رو درد نیارید. اجمالا بحث به قضا ما به این رسیدیم که بله میشه به نظر دیگران اتکا و اعتماد کرد، مخصوصا این که انواع اون خودگرایی های معرفتی اهم از اکستریم یعنی قوی و معتدلش رو نقد و بررسی کردیم و به این رسیدیم که ما علل اصول این پرینسیپل بایستی اصل رو بر براءت معرفت شناختی بذاریم. اگر کسی چیزی به ما گفت اصل رو باید بر اعتبار سخنش بذاریم، با نادیده گرفتن انتقادات شما و انتقاداتی میشه به این مطرح کرد. اما الان میرسیم به بخش اتوریته اخلاق. دوستان در اتوریته اخلاقی موضوع مضمون و قلمرو بحث در حوزه اخلاق دیگه. بعد از اینه که ما در بحث اتوریته دینی میخواییم بیشتر حرف بزنیم، اخلاق با دین کم و بیش چیز هست، در واقع مرتبط هست یا مشابه هست. به همین خاطر به نظرم زیرکی نویسنده است که یک بخشی رو به اتوریتی اخلاقی اختصاص بده، در حالی که عنوان مقاله اتوریتی دینیه. خب من یک استثنایی کردم اون نقدها رو که در مقاله آمده، خودم سعی می‌کنم شرح بیشتری بدم. خب تقریبا توی 4 تا انتقاد میشه مطرح. خب قبل از که انتقاد بگم رو اشاره بکنم، در اتوریتی اخلاقی من چیزی نمیدانم بلاز اخلاقی سخت جنین درسته یا غلط، میخوام برم به سخن کس یا کسانی اعتماد یا جماعتی اعتماد. مثال زیاد هست، در اگر دوستان فیلم لاک رو دیده باشن، معنای قفل بسته خوشبختی اونا، یا موفقیت میانه. فیلم جالبی، دوستان رو توصیه میکنم. خیلی خیلی جالب، انواع دوراهی اخلاقی برای یک شخص پیش میاد که در زمانی خیانت کرده به همسرش، بعد حالا بعدن دست به قضا رو میشه و انواع دوراهی ها پیش میاد. این مورد و مورد های خیلی پیچیده دیگه که در کتب و فیلم ها ما میبینیم، همون ماجرای سوفیز چویس هم احتمال شاید دوستان مطلع باشن، باب سوفی فیلمش هم ساخته شده، از اون موردهای خیلی حاد گرفته تا موارد روزمره گاهی من نمیتونم واقعا یه دوراهی اخلاقی میکنم یا دوراهی اخلاقی هم نیستم، نمیدونم. دقت کنید دوستان، ممکنه کسی بگه که خب دوراهی اخلاقی واقعا یه دوراهیه و گواهی دیگران هم شاید اعتبار نداشته باشه. خب ما سطح بحث رو کمی سبک‌تر میکنیم. گاهی ممکنه چه میدونم از گرفتن وام با یک پارتی ساده گرفته که من بگم آیا درست یا غلط، خودم به نتیجه نرسم، دروغ مصلحت‌آمیز گرفته. اینا ماشاءالله مثال‌های مختلفی که میشه آورد. آیا در زمانی که من گیر کردم و نمیدونم، عقلم قد نمیده، میتونم به اتکای دیگران عمل بکنم، به نظرشون عمل بکنم؟ خب طبق استدلال‌هایی که در بخش‌های پیشین آمد، مثلا در بخشی که من جلسه پیش مفصل درباره‌اش حرف زدم که همین بحث استفاده از دیگران برای اهداف معرفتی، خب میشه و این میشه لااقل می که من دارم روایت میکنم، لااقل به زعم زگزبسکی و بسیار از پیشگان دیگه میشه.
اینجا منظورتون جاهایی هست که دوراهیایی هست که به هر حال یعنی قابل اجتناب هم نیست دیگه، ما به هر حال یکی رو باید انتخاب کنیم، یعنی به نوعی گواهی دیگران فقط یک ما رو از نوعی ترجیح بلا مرجح به یک سمتی متمایل میتونه درصد کمی مثلا بکنه که ما راه الف یا ب رو انتخاب کنیم.
دقیقا، اصلا شاید درصد بیشتر نمی کنه انجام. و حالا ما اگر بخوایم ادعامون رو سبک بکنیم، بگیم دو راهی اخلاقی پیشکش، چون پیچیده است. گاهی واقعا ما نمیدونیم چیزای دوراهی هم، چون دوراهی اخلاقی معنی خاصی داره، یعنی شما هر کاری کنی گیر کردی، یعنی عجیب غریب. ولی گاهی بنبست نیست، واقعا من نمیدونم این کار درست، نیاز دارم به کسی که من راهنمایی کنه و به من بگه چیکار باید بکنم. راهنمایی هم منظورم اینه که من بگه چیکار باید بکنم، چون مشورت و نصیحت اخلاقی غیر از اتوریته و گواهی اخلاقی هم حدیث دیگری داره بهش می‌پردازه. به هر حال خلاصه این که ما گاهی نمیدونیم، تو اخلاق هم نمیدونیم و در واقع تو امور هنجاری نمیدونیم، مشخصا هنجاری اخلاقی، و میریم سراغ دیگران از اونا میپرسیم. دوستان یک درونگری بکنن یا به خودشون رجوع کنن، کم پیش نیومد، کم پیش نیومد، واقعا بعضی موارد حاده، اشکال نداره بار داخل این بحث علمی هستیم، اما من یه پرانتزی باز بکنم. من یکی از دوستانم براش حادثه پیش اومده بود، همسرش باردار شده بود و بعد از 3 ماه گذشته بود، حدوداً 10 روز 15 روز از 3 ماه گذشته بود و بعداً پزشکان متوجه شدن که بچهشون بیماری خیلی عجیب و غریبی داره و عمرش تا اکثر در سالگی حد اکثر و معلول هم هست و کلی باید هزینه بکنن، کلن باید توی دستگاه باشه تا همون سنم و چیزی شبیه گیاه، یعنی اصلا این که تکون بخوره خیلی وحشت. من الان این تو ذهنم اومد، حیف اومد که اشاره نکنم. خب این دوستم از طرفی دغدغه‌های مذهبی داشت و از طرفی هم دغدغه اخلاقی هم داشت، شخص فاضلی هم پس بکن از اساتید هم. ما هم گفتگو میکردیم، خیلی قضیه خیلی دشواری بود، واقعا خیلی سنگین براش. من اینو به چشم خودم دیدم، واقعا من به چشم خودم دیدم که واقعا گفتن هر سمت رو نگاه میکنم میبینم گویی هم درست و هم غلطه. و یادم این جمله رو من گفت که امید، من فقط میخوام یک نفر بگه این کار انجام که اونم برم اون کار رو انجام دیگه نمیتونم. واقعا اغراق نمی کنم. این دوست ما بعد از 2 ماه من دیدم بخشی از کنار موهاش سفید شد، خیلی فشار سنگین. خب همه اینها ناشی از حساسیت اخلاقی و دینی شخصی بوده. چه کنیم؟ قضیه فقط دینی هم نبود. چون این دوست ما دغدغه‌های مذهبی هم داشت و رفت استخاره کرد و آیه لا تقتلوا اولادکم هم اومده بود پیش یک شخص صاحب بری هم گفت خب این از این بر. بعد گفت اصلا فارغ از این مسئله دینی جنبه اخلاقی ماجرا مثلا این مسئله دینی در نظر نگیر، بالاخره یک انسان، جان یک انسان و ظاهرا چون چهار ماه من دیگه شو این زمانی که داشت فکر میکرد و پرسجو کرد این بود که انگار کشورهای غربی هم اونطور نیست که برای 4 سال و 4 ماه و نیم و اینها هم یه جنین به اون معنایی که اصلا شکل نگرفته محسوبش بکنن. بگذاریم حالی که این دوست ما چه کار کرد جالبه ولی به بحث ما مربوط نیست، ولی این جملهش هیچ وقت از یادم نمیره آیه بحث میکرد، این که میگفت من دلم میخواد یکی بیاد و به من
بگه چه کار کنه، به نوع دنبال یک
اتوریته بوده. نه خب حالا این موضوع البته موضوع خیلی خاصه انشالله و هیچ کسی پیش نیاد، ما تو زندگی روزمره برای اون پیش میاد و مخت به میزان که طبعا حساسیت اخلاقی داشته باشیم این تعارضات، این سنگینی های انتخاب و تصمیم برای ما بیشتره.
البته این مثال شما میتونه من که بهش فکر کنم دو وجه داشته، یک وجهش اینه که مخالفان از این مثال استفاده کنن، مخالفان اتوریته، به نوعی که بله این حالتهای روانی انسان هست که انسان رو حل میده به سمت نوعی خاص به یک اتوریته و از اون طرف میتونه به عنوان یک نیاز مطرح بشه، به عنوان یک بن‌بست مطرح بشه و مدافعان اتوریته ازش استفاده کنه.
بله دقیقا همینطور. اتفاقا حالا این نکته رو گفتید، دوستان اگر ندیدن اتفاقا دوستان نظرشون انتقاد یا نکات تکمیلن حتما اشاره بکنن به قالب question و ما حتما بهش بپرسیم. بله. این بار دیگه انشالله بشه. بله آیه پرزگرد یک اتوریتی دینی هم این قضیه پیش میاد و اساساً تو مطلق اتوریته هم خیلی از منتقدین همین رو میگن، ما تنبلی فکری داریم.
بله.
به قول هانا آرنت و
یا اریک فروم میگه ما گریز از آزادی داریم، کار رو میخوایم بسپاریم به دیگران، از آزادی اصلا ما میترسیم.
دقیقاً که ما خیالمون راحت بشه تکیه کنیم به دیگران که تصمیم دشواره و از سوی هم خیالمون راحت بشه با اتکا به راجع به دینداران، یا فروید و تبیین اقتصادی و مارکسیستی و اینا ماشاءالله میشه تبیین کرد. اما فارغ از این انتقادات اگر بخوایم با این وریام هم فکر کنیم، چون این جلسات قراره با هم فکر بکنیم دیگه.
بله.
این وریام چی میگن؟ میگن بالاخره ما یک سری عواطف اخلاقی داریم، در واقع فیلسوفان اخلاق اجماع دارن ما یک سری عواطف اخلاقی داریم، ما شفقت یک عاطفه اخلاقی، خشم گاهی یک عاطفه اخلاقی، ما خشم‌های اخلاقی داریم وقتی که می‌خوایم دفاع بکنیم از کسی ظلمی شده، به معنای درست و صحیح کلمش جانبازی کنیم، جهادی کنیم به معنای درست و عمیق کلمش، منظورم این از معنای بنیاد گرایی.
بله بله.
و این رو بذاریم کنار این نقطه که من تلاش عقلانی رو کردم و به چیزی نرسیدم، یعنی قرار نیست که این بحث ما رو هول بده به سمت فکر نکردن. فراموش نکنیم که فلسفه تأکید داره و فهرست بلندبالایی از فضائل فکری میاره، از شجاعت فکری نمیدونم استدلال گرایی، حقیقت طلبی، عدم بزدلی فکری الی ماشاءالله.
بله.
فضائل فکری معرفی میکنه که هر کسی هم نیست، اینها مسئولیت های خیلی سنگینه، خیلی سنگینه.
به نوعی پتاکانت هم همون موافقتش رو با کانت داره، اما ما همچنان به اون جمله که شما از کانت جلسه قبل نقل کردید باید یادآوری کنیم که کانت هم که خودش از آبای اتونومی بوده داره یه نوعی ما رو تشویق میکنه که جلوی اتوریته مطلق بیستیم، اما نه این که تماما این رو پس بزنیم.
دقیقا. بله ما در کتاب اشاره که خوب شد یادآوری کردیم که کانت در کتاب
انسان شناسی
Anthropology from a pragmatic point of view که اواخر عمرش هم از حاصل گفتگوهای شفاهی و کلاسیش و در حلقه دوستانشه که این کتابش هم کاملا معطوف به تعلیم و تربیت حکمت شناخت انسان انضمامی و تاریخی و عینیه و میگه که اگه آدم بخواد خیلی هم گیر بده به قوای خودش و فقط به اونا اکتفا کنه اشتباه کرده. اسمش رو میذاره logical egoism که خودگرایی منطقی و نورد میکنه. اینها این شواهد و شواهد برون متنی دیگه احتمالاً ما رو به این صرفه کشونه که کانت مخالف اتوریته مطلقه، نه مطلقه اتوریته. یعنی میخواد بگه که ما نباید بدون فکر کردن یک کسی رو بذاریم به جای ما فکر کنه. ولی اگر من خودم فکر کنم بکنم به نفعی کسی دیگه رو پیدا بکنم و اون هم با عقلانیت با حفظ خدایی خودمه، به توضیح در جلسه پیش آمد و در گزارش ابتدای جلسه آمد، این اتفاقاً سازگاره. به تعبیر دیگه میان خود آینی درجه اول و دیگر آینی یا همون اتوریته درجه اول تعارض هست، اما میان خود آینی درجه اول با دیگر آینی درجه دوم، یعنی من از منظر بیرونی تأملی کردم، ریفلکشنی داشتم و به سراغ اتوریته رفتم، ناسازگاری وجود نداره. و بخوایم با این وریام همدلی کنیم، اینها میگن که ما تلاشمون باید بکنیم. بعد از اینکه تلاش فکرمون رو کردیم و دیدیم نتیجه نرسیدیم، بریم البته توی این مسئله گفتم پیش شرط بحث ما اینه که و پیش فرض مهم بحث ما اینه که من اگر به سراغ دیگری میدم به این با این بک‌گرانده که اون بهتر از من میدونه، اگر من بدونم که من خودم دلیل داشته باشم که نباید الکی برم اتکا کنم به دیگران و در واقع شانه خالی کنم از بار مسئولیت مردیت، چون انواع نقدهای اخلاق و باورم اینجا به منم وارد میشه.
بله.
من مسئولیت اخلاقی هم مسئولیت معرفتی هم دارم.
بله. اما بعضی اوقات پیش میاد که ببخشید بحثت مقدم کنم، وضعیتی پیش میاد که به نوعی من حتی نمیدونم که آیا اون شخص دیگه بهتر از من میدونه یا نمیدونه. حالا به نوعی مواجهه با دعوت مؤسسان دین ممکنه این حالت رو بشه ما بهش اطلاق کنیم. یا اگر مثال دم دستی تری بخوایم بزنیم، فرض کنید من توی یک جاده موندم، ماشینم خراب شده، یک کسی میاد مدعی میشه که من میتونم ماشین شما رو درست کنم و من هیچ راهی ندارم، حالا با خانواده توی وسط یک کویری توی جاده موندم. به تجربه چیزی که من دیدم اینه که مردم اعتماد میکنن و میگن حالا این سیمو قطع کنیم، این چلنگ رو وز کنیم تا مثلا بینیم های ماشین روشن میشه یا نه، و بعضی وقتا اتفاقا اشتباه از در میاد و گاهی اوقات هم درست. این بازم به نوعی همون حالت روانشناختی مسئله هست که ما توی حالت هایی که واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم و گیر کردیم این مسئله پیش میاد.
ممنون از توضیح بود. من البته متوجه شدم توضیح بتونه، اما کم سرعتتون ضعیف شد، خیلی قطع بستی پیش اومد. حالا بعد نیست که کامنت رو هم باز کنید، دوستان بازخورد بدن اگه صداشون رو قطع بستی همچنان.
اجازه بدید دوستان.
بله من بخوام
بفهمید شما بفهمید
دوباره کامنت رو
بازخورد دوستان صدامون مناسب هست میاد
اشاره کامنت رو بدید. ولی فکر میکنم که سرعتون یهو خیلی ضعیف شد، چون تصویرتون هم خیلی کار شده بودی. حالا دوستان اگر اشاره کنم خوبه.
میگن که صدا خوبه.
صدا خوبه. خودش خیلی خودش. ممنونم از عزیزم. بله آقای برزگر، مثال خوبی زدید. ببینید چرا این نکته مهمی که اشاره کردید از این جهت خیلی مهمه که از این جهت مسائل اخلاقی و مسائل دینی از این حس که جنبه عملی دارن و گاهی تعلیق داوری ما نداریم. گاهی تعلیق داوری به معنای انکار یا موضع یا عمل نکردن در واقع
خودش نوعی داوریه،
موضع مخالف باشه. بله، یعنی موضوع لاعدری یا تعلیق داوری به نحوی موضع مخالف داشتن. یعنی من اگر مثال دوستمو در نظر بگیرم، شخص اگر بخواد تعلیق داوری کنه بگه من نمیدونم، خب در واقع اتفاق میفته دیگه، در واقع تصمیم میفته که بچه به دنیا بیاد. تعلیق داوری در حوزه که در مسئله اخلاق بود، یعنی عملا بچه به دنیا بیاد، پس یک موضوع انتخاب کرد. این مسئله دینی هم عموما این چنینه که اون رو دوستم که بحث آتوریته دینی مفصل بهش بپردازه، مثلا از آرای جیمز باید کمک بگیره. همینطوره. من حتی نظرم اینه که گاهی قضیه اونقدرها هم شاید چیز نباشه، دائر مدار شدن یا نشدن نباشه. به هر حال ما حساسیت اخلاقی داریم و فکر میکنیم که اگر کسی بهتر از من میفهمه میتونم بهش رو. من یه توضیحم بگم، من هنوز وارد استدلالهایی در نقد اتوریتی اخلاقی نیامدم. یه نکته هم اشاره بکنم دوستان، مشورت اخلاقی باز غیر از گواهی اتوریتی اخلاقی. ببینید گاهی من میرم به سراغ کسی، میخوام موضع منتقدی رو قوی بکنم، من میرم سراغ کسی میگم فلانی الان تو این قضیه وام، یه وام مختصری میخوام، ولی به جایم بر نمیخوره، اونجا که مطلعم هستم که حق کسیش ظاهرن ضایع نمیشه، میخوام وام بگیرم، روتین بانکام اینه، یه آشنایی باشه، اوکی میشه مثلا این کارو بکنم یا نه. اون شخص با من گفتگو میکنه یا سعی میکنه جوانب مختلف ماجرا رو برای من روشن میکنه، من باش صحبت میکنم، اون نظراتی میده و بعد نهایتا من با در نظر گرفتن توضیحات اون دوستم به یک جنبندی میرسم، به تعبیر فنی تر استنتاج با من.
بله،
در واقع این دوست من نقش راهنما رو داشت، یا سعی کرده یک سری داده های نااخلاقی ماجرا رو من معرفی بکنه، مثلا میگه فلان این حواست باشه، درسته که این اصل اخلاقی رو تو میگونی که اگر به دیگری زیان وارد نشه علل اصول موجهی اگر پیامدگرا باشی، اما باشه تو به این یک معنا ضرر داری میرسونی به دیگر، چون با گرفتن این وام بالاخره یک سهمی کم شد، یک سهمی یک پولی کم شد، شاید جزئی باشه، اینو در نظر بگیریم که آها درسته. یعنی در حتی موضوعات خارج از قلمرو اخلاق هم به من راه نمایی، گاهی نه تو حوزه اخلاقی من راه نمایی، فلانی تو فقط استدلال پیامدگرایانه هست، این اشکالاتی هم دار، تو داری خودت رو فدا میکنی، اخلاقیات خودت رو فدا میکنی، نه برای چی؟ برای این که مثلا فقط به صرف این که به دیگران میدونی آسیبی نمیرسه مثلا، و به لحاظ اخلاقی هم موضع ایراد داره. ببینید نقش راهنما، نقش مشاور هم که در حوزه اخلاق باشه، هم در امور نااخلاقی نان مورال، هم حوزه مورال هم نان مورال. وقتی که من سعی میکنم نظر دیگران رو بشنوم به عنوان گیرنده گواهی اتوریته و خودم تحلیل کنم، استنتاج بکنم، اینجا باز گواهی نیست، به هیچ وجه گواهی نیست، اتوریته به هیچ وجه نیست، مثلا مورال ادوایس غیر از مورال تستیمونی، نصیحتی شده، مشورتی شده، گفتگو شده، من از دیگری علت مؤده من بوده، علت موجده باور من نبوده، یعنی اون علت زمین ساز باور من بوده، اما نهایتا این من بوده که یک نتیجه بسندم بوده. یا ممکن در گفتگویی که ما داریم با هم دیگه آی برداشت برداشت میکروفون رو میوت کنید، چون کمی سری محیط دارید که اینطور کنکتون هم بشه بکنید.
بله تشم
من. آره و گاهی ما توی گفتگو نتیجه را اتفاق از دیگری میشنویم، اما باز این منم که استدلال میکنم، تحلیل میکنم و به یک نتیجه میرسم. اینجا گواهی اخلاقی ابدا نیست، اتوریتی اخلاقی نیست، لااقل طبق نظر بسیاری از فیلسوفان، اگرچه برخی تشکیل کردن اینا یک، ولی اینها در نظر مشهور جدا هستن، این همچنان منم دارم نتیجه گیریم. اما بحث ما گواهیه که نه، من واقعا میخوام بگم چیکار کنم و ذهن و ضمیر من فقط تا اونجایی که ممکنه یک دیگه آمه. خیلی خودم وارد عمل نمیشم. این رو هم در پرانتز داشته باشیم، ما در هیچ قلمرویی نه تماما مولدیم نه تماما محقق، خیلی تشکیکیه. یعنی حتی وقتی هم که من گواهی اخلاقی میگم، اتوریتی اخلاقی هم میگم، این ورژن یک سطحی از اقلانیت من و ورود من و حتی استدلال ورزی من هست. بنابراین ما تو اون ساحاتی که خیلی اکستریم هستن، حالتی که افراد و تفرید نیست، این میانه هستی، میانه تیب داریم صحبت. خب پس بکنم حداقل امر شناخته شده باشه، حداقل یک امر شناخته شده باشه که گواهی مطلوب. اما دوستان یک سری اشکالات وارد، یک سری اشکالات وارد میکنن به گواهی اخلاقی که اساساً اخلاق رو از برخی معتقدن که باید تماما خودانگیخته باشه. دیگه اخلاق رو دیگه اینجا نبرین زیر اتوریته. دیگه اخلاق اون چیزی بود که تمام دعواها و بحثای ما این بود که آقا اخلاقا کسی رو سر خودت نیار. حالا خود حوزه اخلاقا میخوای بیاری. باشه به این و اونم شاید رضایت بدیم که این حوزه اتوریته داشته باشه. ولی دیگه تو اخلاق نه. و دلایل میارن دوستان که احتمال زیاد این فکر میکردم که تو یک جلسه بشه این بحث رو هم جمع‌بندی کرد. من مدیریت هم خوب نیست این مسائل. یک بخشش به خاطر فضای گفتگوییه. آدم نمیتونه پیش بینی
بله.
کنه چقدر گفتگو پیش میاد و اینها. آره. عیب نداره. دوستان مجبورم بیشتر تمام. من اول از چهار تا نقد رو بگم. یکی تضاد با واقع گرایی. یعنی وقت میگن که شما در صورتی میتونید به یه داده منتقل بشه به دیگری که واقع گرایی اخلاقی رو محفوظ بگید که واقعیاتی هست بعد میخوای انتقالش. خود این واقعیت داشتن امور اخلاقی خودش دعواست.
بله.
پس اساساً چیزی انتقال داده نمیشه. من شما قائل به احساس گرایی هست. نه وجدان اخلاقی. حالا شما چه به معنای دینیش بگیرید چه به معنای غیر دینیش بگیرید، که جالبه که فیلسوفان سکولار هم به نحوی از همین تعبیر وجدان اخلاقی استفاده میکنن. به همون درک و دریافت درونی ما برای شناخت درست و غلط، خوب و بد، فضیلت و رذیلت و اینها، که با گاهی وجدان من داره چیزی میگه، دیگران چیز دیگه میگن، به ندای قلبم گوش بدن یا نه. نقد مهم دیگه تعارض اتوریته هاست. واقعا معرکه اون اصلا به امور اخلاقی.
بله.
به امور اخلاقی من رو که شما باید ارجاع بدید به گواهی کارشناسان. خود کارشناسان اگه داشون خوب بودی همه اختلاف نظر نداشتن، بعد تازه من برم سراغ اتوریته اونا، و اگر من بخوام برم اتوریته کدوم انتخاب بکنم وقتی این همه تعارض وجود داره. بنابراین بین متخصصین اختلاف نظر هست، به طریق اولا استناد به اونها اشکالش بیشتره. و نقد دیگه انتقال فهم اخلاقی، که من مایلم با این نقد بس رو بس انتقادات رو پیش ببرم. حالا اگر نرسیم اشکال نداره، جلسه بعد نقدهای دیگر رو میگیم و بعد جلسه بعدیش بس آقای ملکیان و نقدها به اتوریته دینی و نقد منتقدین رو پیش ببرم. این نقد چیه؟ میگن در گواهی اخلاقی فهم اخلاقی منتقل نمیشه. این چی؟ بریم خورده راجبش صحبت. خب دوستانی که معرفت شناسی کار کردن میدانن که اساساً تمرکز فیلسوفان ما در خصوص معارف و شناخت معارف گذاره. من هنوز این نقل نگفتم چی به چی، اصلا توضیح ندید، مقدمات رو بگم بیرسیم. در واقع شما هر کتاب معرفت شناسی رو باز بکنید، اولش اینه معرفت، تعریف معرفت، یه تعریف سه جزئی رو میدن، باور صادق موجه، حالا با قیود دیگری که بعد از مثال‌های نقد گتی وارد میشه، تن کن اصلاحاتی انجام. اما تمام این نقدها معطوف به گزاره است. در واقع وصف معقولیت ناظر بر گزاره ها میشه. ما میخوایم بدونیم که دینداری یا دینداری موجهه یا نه. یا خب دینداری یعنی چی؟ بریز روز میز میشه مجموعه گزاره های دینی. خدا وجود دارد، مبدأ‌الوحدت وجود دارد، نمیدونم فرشتگان الی آخر، نمیدونم نفس هست، خب این گزاره موجهن یا یعنی مواجهه معرفت شناسان جمهور معرفت شناسان تقریبا اکثریت معرفت شناسان اینه که معرفت و شناخت رو منحصر در گزاره ها میکنن یا لااقل میگن ما فقط میخواییم به این بپردازیم به دلایلی که میگن بعد کتب هم آمده میگن فقط ما میخواییم راجع معارف گزاره ای حرف بزنیم. بنابراین معارف ما حالا سعی میکنم تعبیر ارزشی به کار نبرم حداقل به زعم منتقدین فرو کاسته میشه به گزاره، تقلیل پیدا میکنه به گزاره و گزاره هم تکلیف مشخصه، باوری هست، صدقی باید باشه، توجیهی باشه که من اون صدق هست و الاخ خدا وجود دارد ندارد، نفس هست نیست، نمیتونم راستگویی درست کار موجهی یا نه و الاخ یا الان تهران در شمال ایران واقع است یا نه، گزاره هاست گذارم. اما ما چگری هم داریم به اسم فهم، لااقل به زعم بسیار از فیلسوفان اخلاق که معتقدن که بابا توی اخلاق از چند نفر چند تا گزاره بگیرم من الان دچار دوراهی شدم، نمیدونم میخوام چه میدونم لازمه که فکر میکنم که لازمه دروغ مسخره‌آمیز بگم ولی شک دارم، زنگ بزنم به رفیقم بگم فلانی الان دروغ مسخره‌آمیز بگم یا نه بگه بگو مثلا نه. این فیلسوفان چی میگن؟ یعنی ببین لازمه که معرفت به طور کلی که معرفت شناسی به طور کلی معارف گزاره‌ایه، اما دیگه توی اخلاق انصافا دوست و دشمن موافق و مخالف معتقدن که پرکتیس خیلی مهمه،
بله
عمل خیلی مهم، رفتار خیلی مهم. من نمیتونم مکا به صورت خیلی مکانیک برم این چیزهایی رو از دیگری بگیرم بگم من انجام دارم بعد من کار اخلاقی انجام،
بله
دیگه اسمشو اخلاق نذار دیگه، من پرکتیس اخلاقی نداشتم. حتی معرفت شناسان اون معرفت شناسان که نظرشون اینه که عارف معرفت گزاره‌ای حالا اگر نگیم فلو بکنیم فقط باید معرفت گزاری بپردازیم، اما بسیار از اینها مخصوصا معرفت شناسان اخلاق معتقدن که بابا این قدم مکانیکی نیست من از دیگری پرسم انجام، درون من مهمه، درک من مهمه، فهم من مهمه، اینکه دیگری بگه که چه میدونم دروغگویی نادرسته پلیده انجام نده لااقل در میگن و من اگرم باشه انجام نمیدم لااقل تفاوت هست بین کسی که به جانش نشسته خود که این دروغگویی که مثلا به تعبیر معصوم میگن که ما این نجاست داریم میگنیم و انجام با منی که میگم باشه انجام نمیدم باشه تو گفتی انجام من انجام نمیدم،
بله
اینو توی دینم میشه منصر کرده،
بله حلی از تم اللذین
اللذین اللذین دقیقا. چرا کار میکنین که خودتون میدونید غلط، ولی من کاملا به شکل مکانیکی میرم بهش عمل به این میگن اخلاق. شاید کارت راه بیفت ولی اسمشو اخلاق باید بذاریم و بالاخره اگرم بپذیریم که اخلاق تماما فهم و آندرستند و این چیزا نیست ولی لااقل یک بخش از اخلاق حتما اینه که من باید به جانم بنشینم، من باید درکش هم بکنم، صرف عمل کردن کافی نیست، این درک من مهم، علم من بهش مهم، اما وقتی که من از دیگری میگیرم علم که ندارم بهش، شاید من تو گزاره‌های علمی تا حدی بتونم این کار انجام شاید که نیازم نباشه فهمش بکنم، ولی توی اخلاق چی؟ آیا این کارم توی اخلاقم میتونم بگم من دارم کاری رو انجام میدم که نمیفهممش؟
خب به نوعی همون قبول آتوریته نوعی فهم دیگه. آیا این نوعی فهم نیست؟ من حالا در دفع این دفعه در دفاع از آتوریته میخوام صحبت کنم. این که شخص به این نتیجه رسیده از نظر معرفتی به این نتیجه رسیده که رجوع کنه به نوعی از آتوریته. به یکی از اتوریته ها رجوع کنه، این خودش نوعی یک حرکت معرفتیه. پس نمیتونیم خیلی برگردیم و بگیم نه تو معرفت رو و اخلاق مثلا باور رو زیر پا گذاشتی. الان
درسته، در واقع حرف شما اینه که فهم اینجا ترتیب نشد. بالاخره من یک باواسطه یک معرفت یا فهم یا توجیه بالاخره نسبت به اون اتوریته دارم. اما منتقد میگه که باز فهم نسبت به اون اتوریته غیر از فهم من نسبت این عملی که انجام میدم و تحلیل من منتقد از سرشت اخلاق، از طبیعت اخلاق اینه که در ذات عمل اخلاقی نهفته است که من به خود این عملم باید درک فهم داشته باشم نسبت بهش، وگرنه اسمشو هر چی میخواید بذارید مصلحت اندیشی، بذارید موافق عرف میل عمل کردن، میل دیگر یا میل خودت عمل کردن، حتی با معیارهای زیبایی شناسانه موجهش کن، اما یه اسمشو اخلاق نذارید، چون انگار در سرشت عمل اخلاقی این نهفته است. ما یک انسان اخلاق مدار رو کسی نمی‌دونیم که درک نمی‌کنیم داره چیکار می‌کنه. شما یک جهان ممکن رو تصور بکنید که در اون جهان ممکن یک شخصی تا ابد قائل به گواهی اخلاقیه، چون بضاعت اخلاق اینا نداره یا بضاعت معرفت اخلاق اینا نداره، و این شخص با کسانی روبروی که اون اشخاص از اون برتری معرفتی دارن نسبت بهش فراتر، و این شخص این کار رو انجام میده، کاری داره از اونا میپرسه و انجام میده. ما میتونیم این شخص داره عمل اخلاقی انجام میده، ظاهراً لااقل یک سری شهودات اخلاقی ما، یک سری شهودات ما رو قلقلک میدن که بابا اینجوری جای کار میلن باشه، درست شما توجیه دارید اون شخص بهتر از توه، ولی خدایی میگه توی اخلاق وقتی من درک نکنم که این کار چه کاریه، این کار واقعا عمیقاً خودم علمی بهش نداشته باشم به درستی و نادرستی دیگری گفته دارم انجام شده، انصافا توی اخلاق یه جورایی ما رو اذیت میکنه. توی دین هم ما شاید شهودات قوی تری داشته باشیم، کسی که صرفا دلار راست میشه نماز بکنه ما فکر کنم بیشتر معتقد باشیم که شاید ورزش باشه، تازه اگه ورزش مفیدی هم باشه، من روش ورزش مفیدی هم باشه. انگار شخصی که صرفا به صورت مکانیکی یک سری اعمال رو داره انجام میده بهش مؤمن نمیکنه. ترجمه کنید، قرآن هم اشاراتی میکنه، نگید مؤمن، بگید مسلمان، یعنی خود متون دینی هم یک جورایی این شهودات ما رو به رسمیت شناختن که کسی که فقط داره اعمال رو انجام میده درکی هم نسبت به فلسفه اون احکام نداره، نسبت به اون اعمال نداره، با فرض اینکه اون اعمال باعث شکوفایی معنوی ما میشن، یا تو صرفا متون دینی هم نباشه، انواع مراقبه هایی که توی مکاتب معنوی هست، بنیانگذاران مذاهب غیر ابراهیم هست، بگیم ادیان غیر ابراهیم هست، و من ندونم و صرفا یک سری از کار رو فقط میگم و فقط زبونم رو تکون میکنم، آیا من میگم که این مؤمنه، این دین داره، یا دارم میگم یک چیزایی داره میگه، آیا به صرف این که من زبونم داره تکون میکنم یا یک دلار راستایی دارم میشم میگم من میگم مؤمن، دین دار، یا نه در یک تحلیل عمیق‌تر ما بگیم نه این شخص هر کاری داره میکنه جز دین ورزی.
حتی برخی از این دفاع میکنن با این عنوان که مثلا من بارها که صحبت‌های سروش رو شنیدم که این مثال رو میزنن، میگن پیامبر وقتی مثلا در رکوع این رو میگفت، در صدای من ندارید؟ صدا میاد؟
من متاسفانه صدای شما رو ندارم، اگر ممکنه کامنت ها رو باز کنید که باز کردی بگیریم.
شما پس ادامه بدید،
چون متاسفانه صدای شما کاملا بدون فرق.
الان صدا میاد؟
متاسفانه خیلی.
خب شما ادامه بدید، پیش میریم.
حالا دوستان باز کرد بگیریم. چشم، ببخشید من نتونستم ملاحظات خوب شما رو بشنوم.
خواهش
می‌کنم، امیدوارم که دوستان شنیده باشن. خب عرضم به حضورتون که به نظر میرسه که لااقل یک سری شهودات ما به ما میگه که اگرچه شاید دیگران بهشون بگن مؤمن یا دین، اگرچه شاید دیگران که همرده های اون شخص هستن یا تحلیل عمیقی نمیخوان از وضعیت دینی اون افراد بکنن، به اونا بگن دین دار، اما لااقل ما شهودات ما نه یه جای کار میدن. الان سوی من که هست آقای فرز؟
بله من صدای شما رو دارم. آقای کشمیری، فکر میکنم که ما 55 دقیقه حدودا در خدمت شما بودیم و تعدادی سوال هم داریم، اگر که یه فرصتی هم برای اونها قرار بدید ممنون میشم.
زنده باشید. چشم، پس من حالا پاسخ به این نقد رو مطرح نکنم به نظرتون یا
بفرمایید؟ به نظرم این نقد حداقل تموم بشه.
چشم، پس من دوستان عزیزم لطفاً اگر نکته‌ای دارن چه در تکمیل چه در نقد، خوشحال میشیم که نظرشون از الان بنویسن، چون با وقفه میاد کامنت ها. پاسخی که خانم زگزبسکی میده، میگه که ببینید، باشه قبوله فهم منتقل نمیشه، بالاخره داشتن فهم قابل انتقال به غیر نیست. این چیزی که حتی معرفت شناسان هم کاملا اجماع دارن. من نمیتونم به شما شنا کردن رو انتقال بدم، چون در واقع یک نوع فهم به نحو یک اسکیله. یه نکته رو من توضیح ندادم، اگر کسی از ما پرس اساسا فهم یعنی چی، در واقع اون تعریفی که فیلسوفان ارائه دادن از جمله خانم زاگرتی به استناد افلاطون، به استناد ارسطو، در واقع فهم معرفتیه که با عمل به دست میاد، معرفتیه که به صورت دوری حاصل نظر و عمل ماست و با تکرار، با تأمل و با محیط خیلی در ارتباط. مثال، شما وقتی میخواید رانندگی یاد بگیرید قاعدتا یک چیزی معارف گذاری هم لازم کنید. قبلش مثلا مربی شما میگه که اول باید کلاج رو بگیری بعد دندان، اینو معارف گذاری. اما دیگه میگه خودت برو، تو خود تا خودت نشینی پشت فرمون یاد نمیدی و بعد آزمون و خطا کنی تا یاد بگیری. در واقع اون چیزی که اجماع فیلسوفان هست، در فهم ما خیلی با عمل روبرو هست و در واقع کسانی که مهارت هایی دارن، هنرهایی دارن، حکمتهایی دارن، این تعابیر مهم با افلاطون، اینا فهم دارن. ارسطو میگه اینا فهم دارن. کسی که در واقع یک نوازنده ماهریه، سوای معارف گذاری که داره نوت‌ها رو می‌شناسه، دیگه از یه جای بعد فهم داره، دیگه از یه جای بعد با فهمش داره میره جلو. فهمش چیه؟ محصول اون اعمالش. توی باورهای دینی هم طبق نظر بسیاری این چنینه. پس یعنی معارف ما صرفا گزاره نیست، محصول عمل. به همین خاطر ما انواع دانش‌ها، ببخشید، انواع مهارت‌ها رو به نحوی میشه ذیل فهم ببریم. یعنی اون شخصی که واجد یک سری معارفه، حتما واجد یک سری مهارت‌هاست، حتما واجد فهم اونها هم هست. و خصوصیت فهم اینه که زیادت و نقصان میپذیره، قوی و ضعیف میشه. توی معارف ما زیادت و نقصان نداریم بگیم مثلا این باور قوی‌تر شد یا ضعیف‌تر شد. اگر باور توی توجیه داریم، ولی اگر بگیم این باور صادقه دیگه صادق‌تر نده یا باور کاذب‌تر نده. اما میتونیم این شناگر حرفه‌ای تری، این موزیسین حرفه‌ای تری، این آشپز حرفه‌ای تر، افلاطون میگه مثال آشپزی رو میاد، شخصی که آشپزه فهمی داره که محصول اسکیل. خب پرانتز بسته. پس فهم که تا که اخلاق هم به شدت از اساسا اخلاق یعنی فهم، و کسی که فهم نداشته باشه اساسا اخلاق نداره. بنابراین به این خاطر اشاره کردم که توضیحی که فیلسوفان از سرش اخلاق میدن حتما فهم اخلاق توش هست. چون محصول عمله پس عادتاً منتقل هم نمیشه. شما فکر میکنید دارید توتی باد سری کارهای انجام مثلا منتقل نشه، شما سر کاری، ما سر کاریم، چون دینداران، چون کسانی که دارن عمل اخلاقش بر اساس تقویم آخرین.
بله.
اما منتقد حالا بگیم خانم زاکزچ که منتقد این نقد ها هست، پاسخش اینه، میگه که باشه تسلیم، من میپذیرم، فهم قابل انتقال به غیر نیست، ما شناگری رو نمیتونیم به دیگری بیاموزیم، اخلاق فرضی نمیتونیم به دیگری بیاموزیم، درک اخلاق نمیتونیم به دیگری بیاموزیم، ببخشید منتقل کنیم، نمیتونیم انتقال بدیم. اما قبول دارید که بالاخره یه جنبه ای از اخلاق معارف اخلاقیه؟ باشه قبوله، من میپذیرم کسی که در قلمرو اخلاق درک اخلاقی نداره و کوتیوار داره کارو انجام ده، باشه قبول، این درک اخلاقی رو نداره. اما خداییش شرط لازم اخلاق، اگرچه یکی از شروط لازمش فهم اخلاقی هست، اما یکی از شروط لازمش هم معرفت اخلاقی هست. و من زاکزچی اینطور میفهمم که اخلاق مراتبی داره، اخلاقی زیستن بهتر بگم مراتبی داره، و اون مرتبه عمیقش اینه که من واجد فهم اخلاقی هم باشم. اما چه کنیم که ما افراد متوسط الحالی هستیم و فعلا معرفت گزاری داشته باشیم، یک سطح رقیقی از اخلاق داشته باشیم و خدا کنه بعدن به فهمم برسیم. ولی نگید اخلاق نداره، بگیم سطح زیست اخلاقی کسی که خصوصی اخلاق داره، حالا ممکنه به خاطر جبر ژنتیکی و جغرافیایی و اقتصادی باشه که این بضاعت رو نداره، ممکنه به دلالی باشه که قابل رفع هستن، بالاخره این شخص چه حاصل بد اقبالیش باشه چه هر دلیل دیگری که قابل رفع هست، اگر اتکا بکنه به دیگران یه سطح رقیق از معرفت که داره دیگه. عمل اخلاقی یک سطحیش معرفت هست، سطح عمیقش فهم اخلاق. بالاخره علم الیقین فرق داره با عین الیقین، و عین الیقین فرق داره با حق الیقین به تعبیر مناسب. حالا جالبه دوستان که میخوان تحقیق کنن عمیقا این آرا رو میشه در آراء ملا صدرا دید، به اسعار میشه دید، مفاتیح الغیب میشه دید، این تحقیقا رو میکنه خود ملا صدرا، میگه یک معرفت کاملا اساسا راجع به معرفت این حرف میزنه، مراتبی داره، بخشش معرفت گزاری، میگه بخشش تصدیقیه، بخشش برهانیه، ولی همه ماجرا نیست. وقتی که ما نفسمون رو تکامل بخشیدیم با ریاضت، با تأمل و با آزمون و خطا، چون ملا صدرا اینو میگه هر چقدر بیشتر میریم جلوتر نفس ما قوی تر میشه، معرفت ما قوی تر میشه، و اندش میشه اتصال و عقل فعال که من دیگه عمیقا میبینم، یعنی خوبی و بدی رو عمیقا میبینم و باش اصلا یکی میشم، با عقل فعال یکی میشم و با حقایق میشم. خب
جناب آقای گرستی هم یه سوالی پرسیدن، گفتن که فرق فهم با یادگیری چیه؟ اینجا کرده درباره این مراتبی که ملا صدرا مشخص کرده صحبت میکنه، فکر میکنه که مراتب یادگیری باشه، اینم اگر همینجا فهم کنم پاسخ داده بشه مناسب بشه.
زنده باشه، ممنونم. خب پس من بحث زرگیسی رو بگم، این میگه که ما سطح نازلی ازش رو داریم، ولی نگید اخلاق نداریم، یه سطحی هست، چون یه بخش سطحی از اخلاق معرفت گزاریه، و اینطور تغییرش کنیم، نگیم که شرط لازم اخلاق فهم اخلاقیه. درسته من تغییر قبلیم اینو گفتم، بگیم که اخلاق سطوحی داره.
بله.
سطوحی داره، یک سطحش معرفت اخلاقیه، توی دینداری هم تو هر امر عملی هم میشه اینو پیدا کرد، ما یه سطح ایم نداره مکانیکی جلو بریم، شاید خدا کرد عمیق و عمیق‌تر هم شد. فهمیدید که آقای گروسی عزیزم گفتن که چه فرقی بین فهم با یادگیری هست؟ در واقع ما میتونیم یادگیری رو هم از فهم داشته باشیم به نحوی، هم در واقع نالج داشته باشیم. یک توضیحی بدم، در واقع بین نوینگ با اندرستندینگ فرق هست. نوینگ مربوط به معارف گزاره‌ایه، یک مثال مثلا همین شناگری یا در واقع رانندگی یاد گرفتن، همون که مربی من به من میگه این طور مثلا بشین دو نفس گیری باید بکنی، نمیدونم اینطور سعی کن دست و پا بزنی، اینطور نمیدونم اگه کرال پشت میخوای بری اینطوریه، کرال سینه اینطوریه. خب اینا رو داره من انتقال میده، واقعا منتقل شد. اما توی فن این هم داده های گزاره فن من منتقل میشه، اما اون چیزی که فیلسوفان بهش اشاره میکنن اینه که بیشتر جنس تنبه و تذکار داره. با من این به همین خاطر آی گروسی عزیز، فهم اخلاقی وابسته به شخص، کاملا وابسته به ایجنت، خیلی اول شخص آقای گروسی عزیز. و به این خاطر فهم رو نمیشه انتقال داد، شاید یه سطح گزاریش رو بشه انتقال داد، اما اون فهم مال من، فهم کاملا شخصیه. مثل این که بگم من، آیا میشه من بگم من احساساتی مثل درد داشتن، مثل عشق، مثل نفرت، این مال منه، وابسته به من شخص، کاملا شخصیه. به این معنی، به این معنی کاملا شخصیه. حالا ممکنه کسی به من تنبوهی بده، تذکاری بده، بکنه این کارها رو انجام بده، چیزی ممکنه تجربه کنی، کسب کنی، تمثیلی بزنی راجع به عشق، تمثیلی بزنی راجع به خنج، و من بورزم در عمل رفتارهایی کنم که آها آها الان دارم میفهمم. توجه میکنید؟ به همین خاطر مسئله فهم کاملا وابسته به شخصه و قابل انتقال. خود فهم ابدا قابل انتقال به غیر نیست. بیراه نمیگفتن عرفا و بیراه نمیگن خیلی از حکما که یه سری چیزا رو آقا نگیم، دهنمون رو ببندیم و نگیم، اگه خودش فهمید فهمید، فهمید جانب پدر هیچ نگی. و این نگفتن ها مال اون همون فهم هاست و این فهم ها کاملا وابسته به شخص. اما اگر منظورتون اینه که پس چطور یادگیری رخ میده، پس در واقع یادگیری قاعدتا باید بگیم معطوف به امور گزاره‌ای، و این به نظر نکته مهمیه که نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش باید جدی بگیره. اگر بفهمن این سیاست گزاران که معارف در معارف گزاره‌ای خلاصه میشه و برخی از اینها مربوط به فهمه، و اگر متوجه بشن که فهم با عمل در ارتباطه، با اسکیل و مهارت و ورزیدن کاملا مرتبطه و در هم تنیده است، پس در واقع متدهایی یا راهبردهایی رو باید ایجاد بکنن برای اینکه این قوه ما هم فعال بشه. البته این نقد داخلی نیست، این نقدی که بسیار از فیلسوفان به نظام معرفتی مدرن وارد میکنه، معرفتی مدرن و مشخصا آموزشی مدرن، که انسان یک شخص دانشمند کسیه که معارف گزاری بیشتری داره، تحلیل بیشتری راجع به معارف گزاری داره. اما ظاهرا اینطور نیست و لحاظ کردن این به معنای اینه که من باب معارف زیادی رو برای خودم باز میکنم، و اگر بپذیرم در قلمروهای مختلفی فهم وجود داره و مرتبط با عمله و ما دیدیم این رو و چشیدیم این رو و لمس کردیم، چرا در قلمروهای دیگه نباشه و چرا اونا رو به رسمیت نشناسیم؟ یکی از انتقادات جدی که تمام به باورهای دینی وارد میکنن، دفاعیه های جدی که از باورهای دینی هست تقریبا همینه که میگن بابا شما منتقدین فقط گیر داریم به جنبه‌های گزاره‌ای، و باشه گزاری رو میشه به نحوی موجه کرد، ولی یک بخش این معارف با عمل به دست میاد. حالا میخواد شخصی بشه، خوب بشه، ما فیلترهای دیگه ای میذاریم براش.
درسته.
آقای گرسی باز نکته
یه سوالی پیش از این سوال در جریان بحث ابتدایی که شما مباحث اتوریته اخلاقی رو فرمودید، این سوال رو پرسیده بودم و ادامه هم داره سوالشون. من اگر اینو مطالعه کردید ادامه سوالشون رو بپرسم.
بله خوب میشه. بله بعدش نکته تکمیلی آقای گروسی هم بیشتر. آها، حال وجدان ما رو خوب، حال وجدان ما رو خوب کنه و فشار گناه رو کاهش بده یا نه، به نظر من ناظر به آها
این سوال زمانی مطرح شد که من عرض کردم خدمتتون که هم اون مثال رو شما فرمودید و هم مدافعان اتوریته و هم منتقدان اتوریته میتونن از اون مثال دوست شما استفاده کنن.
آها آها بله بله بله. آقای گروسی نکته خوبی گفتید. آقای گروسی چون روانشناسی و زیستشناسی اخلاق و معرفت کار کردن
بله.
بهتر میدونن. اگر موافق باشید من یه سرفصل دارم اتفاقا یکی از نقدها تضاد با وجدان اخلاق. روش می‌خوام راجع به وجدان اخلاقی شرع این چیزا حرف بزنیم. این اشکالات و این نکات اونجا بهتر بهش پرداخت میشه. نه به این معنی که پاسخ بدن. یعنی فرصت داریم روش فکر کنیم شما نکاتتون رو بگید ما نظر بدیم. چه اینکه سرشت شرم و گناه چی اصلا کارکردی داره یا نداره. فکر می‌کنم این رو اونجا بندازیم. منقول کنیم بهتر باشه اگه موافق باشید چون فکر کنم بحث دراز آهنگی داشته باشه.
بله.
اما نکته دیگه‌ای که اشاره کرده بودن فهمیده بودن که با اتوریته اخلاقی با اول بودیم که اتوریته اخلاقی کاش سوالش رو بیارید که من اشتباه تقریر نکنم. اول باید ببینیم اخلاق اصلا چه هست تا ببینیم اتوریته اخلاقی بود هست یا نه از دید روانشناسی. بله خب اما من با بخش اول شما قویا موافقم. تا ما تحلیلی از سرشت اخلاق به دست ندیم پاسخ خوبی اصلا به این انتقاد مخالفی نداریم چون ممکنه کسی بگه اساسا اخلاق تماما فهم اخلاق ترجم کنیم یا کسی بگه که نه کاملا گزارای اخلاق. من این رو داخل پرانتز گذاشتم چون نظر مشهورم همینه که اخلاق اگرچه قویان متکی و مبتنی بر تجربه ها و اعمال اخلاق هست اما جنبه های معرفتی هم داره. حالا ممکنه اون جنبه های معرفتی محصول این در واقع فعالیت های اخلاقی ما روشن بگوه تقریبا اکثریت فضیلت گرهای اخلاق و اینو من داخل پرانتز گذاشتم. اخلاق سطوح معرفتی هم داره سطوح عملی هم داره و این رو به شهود مخاطبینم واگذار کردم. فکر میکنم همدل باشن که اخلاق هم سویه های معرفتی داره و هم سویه های عملی داره و به نظر میشه شهودن ما نمیتونیم هیچ کدوم رو رها کنیم و فدا کنیم. یک تبیین خوب از این از در واقع زیست اخلاقی یا عمل اخلاقی به نظر اینه که همه شهودات ما رو جدی بگیره. هم ما شهوداتی داریم راجع به فهم اخلاقی هم که معارف گزاره‌ای هم راجع به این داریم. اما با این نکته که از دید روانشناسی سوال من اتفاقا اینه و دوست دارم که دوستان نظرشون رو بگن یا اگر شد در دایرکت ستانت یا پیج من بیارن که چرا از دید روانشناسی؟ چون در از دید روانشناسی خب قطعا روانشناسی خدمات زیادی بلاک داره میکنه. اصلا روانشناسی جدیه که فکر میکنم در واقع تا ما تصویر روشنی از نظرات مشهور اون نداشته باشیم و اتخاذ موضوعی دوش نکنیم اخلاق هم تا حدی نشه هم زد اون تا حدی هم. اما فراموش نکنیم که بالاخره علوم طبیعی اهم از علوم طبیعی تجربی و علوم طبیعی انسانی مثل روانشناسی و جامعه‌شناسی اونها علوم دیسکریپتیو و نورماتیو نیستن، هنجاری نیستن. نهایتاً یک روانشناس اخلاق میتونه بگه که این شخص به لحاظ خلق و خو به لحاظ روانی چه کاراکتری داره، آیا اگر چه کار کنه چه فضائلی درش نهادی نمیشه، اگر چه کارهایی انجام بده یه سری رضائلش زدوده میشه. الان رضائل باز به معنی اخلاقیش نه، چیزایی که باعث آزار خودش میشه باعث آزار دیگران میشه. ولی اینکه صرفا میخوایم از دید روانشناسی این موضوع رو که مسئله هنجاری تبیین کنیم من تردید دارم ولی احتیاط میکنم و نظر قاطع نمیدم. اما بالاخره فکر میکنم حداقل لازمه که اشکالتون رو یا سوالتون رو البته شما سوال پرسیدید دقیق‌تر مشخص کنید دقیقاً منظور چیه، چرا باید روانشناسی مشخص کنه، به چه معنی. من این رو میفهمم ممکن شما بگید که به لحاظ روانشناسی ما آدمیان نمیتوانیم گواهی دیگری رو بپذیریم، ساختار ذهنی ما اینطوری. اگر شما این رو بگید بله بحث ما کلا رو هم چون که بر واقع یک من روانشناختی ها بوده که اگر اینطور باشه خب کل اخلاقم تکلیف رو مالای اتاق میشه، یا نگیم اخلاق
اینجوری نمیشه. البته این چیزی که شانس همه پیش فرضش این نمیشه که ما پیش از اون که بیایم اینها رو بپذیریم و در اصل اتوریته روانشناختی اول پذیرفتیم، حالا که حتی تمام مباحثمون رو حاضر میشیم به خاطر این اتوریته روانشناسی ببریم رو هوا. من به نظرم میاد که حتی اگر روانشناسی همچین ادعایی رو هم موجه کنه در حیطه خودش، باز هم در همون حیطه توصیفی خودش باقی میمونه و نمیتونه بیاد توی این حیطه اظهار نظر کنه، مگر اینکه ما اتوریتهش رو پذیرفته باشیم.
درست همینطوره. حالا من بخوام همدلی کنم با حرف آقای گروسی که بحثشون رو در واقع بازسازی کنم، ایشون ممکنه بگن که بابا من ادعای سنگین ندارم، قرار نیست که همه کار رو روانشناسی انجام. من میگم بالاخره نقش داره روانشناسی در اخلاقیان، و اگر نقش داشته باشه در واقع ما با تکلیفمون رو مشخص کنیم. مثال بزنیم، اگر ما به لحاظ روانی ساختار ذهنی ما طوری باشه که اصلا نتونیم گواهی بدیم، متاسفانه برعکسش که ساختار ذهنی بیشتر به این سمته که تمایل به اتکا به دیگران داره، ولی اگر فرض کنیم این چنین باشه، خب گواهی اخلاقی یا اتوریته اخلاقی میره زیر سوال، چون نمیتونه. یا بگن که توی اتوریته به طور کلی شاید بشه، ولی توی اتوریته اخلاقی شاید نشه، چون ما به لحاظ روانی طوری هستیم یا طوری ساخته شدیم، حالا با هر تدوین میخواد تدوین دارونی باشه یا هر چیز دیگر، که ما توی اخلاق باید خودمون بفهمیم. اگر این رو بگن به نظر اشکال قوی میشه، منتها باید استناد بیارن که بگن نظر اینه، یک نظر موجهیه، یا جمهور روانشناسان اخلاق بر اینن که ما اساساً اخلاق رو برای انجام عمل اخلاقی باید بفهمیم. این باید هم یک قاعده هنجاری نیست، یعنی لزوماً من لازمه که در واقع علمی داشته باشم اون عمل اخلاقی، نمی به مرحله عمل نمیرسه، از ساعت نظر به ساعت عمل منتقل نمیشه.
بله
اگر این رو بگم بله مثلا مهمه، اما این دقتشون دقت مهمیه دیگه.
بله
اینجا خدمات دیگه بین روانشناسی و اخلاق وجود داره پررنگ.
بله
دیگه، چون ممکنه کسی این اشکال وارد
یه اشکال دیگه هم مؤدبانه به ما وارد کردن، منم واقعا وارده که گفتن باید دربارش گفتگو کنیم و به نوعی من و شما الان اینجا اتوریته داریم، تصویر داریم، صدا داریم، دوستان غیر از نوشته چیزی نداره و واقعا حق با ایشونه، باید واقعا درباره این موضوع گفتگو بشه.
بله من قویا موافقم. کدوم عزیز هستن؟
یک.
بله من قویا
همون شما ایگر رسید.
بله موافقم. بله من چه کنیم دیگه، جز شرور عالم دیگه، الان یه منبر اینجا پیدا شده و در واقع اتوریتی ما دادن، ولی چاره نیست، جز شرور گریزناپذیره، مگر با همین کامنت ها و گفتگوهای بعدی. البته من خیلی خوشحال میشم دوستان، چون برخی از عزیزان رو میشناسم، خودشون اساتید هستن، از فضلا هستن، اگر در قالب یادداشت ایسای مقاله یا یادداشتی باشه حتما دوستان استدانه منتشر میکنم، چه نقدشون به هر بخش صحبتهای من یا بحثهای خانم زاگلبسکی یا بحثی به کلی اینجا مطرح شد یا تنقیدات تکمیلی، من این قول رو میدم که در واقع بعد از حالا تصویب شوری علمی استدانه که همدلم هستن بحثا رو میبینن اونها نشر بشه. اینا تمهیداتی که میشه فعلا این کار رو انجام بده. زمانی که از عزیزان پرسن که راجع به اتوریته بیشتر توضیح بدیم، خب دوست عزیز این رو در جلسه اول و دوم مفصل توضیح بده، یعنی شما این رو میتونید اونجا رجوع کنید، اما اگر نخوام که سوالتون رو بدون پاسخ بذارم، اجمالا به این معناست که من تحت شرایطی یا بضاعت معرفتی ندارم یا زمان کافی ندارم یا قدرت تحلیل خاصی ندارم به سخن دیگران عمل بکنم، و در اینجا اون شخص یا اشخاص برای من اتوریته میشن، به نحوی حرف شنوی داشته باشم از اونها. از کل بحث ما در این جلسات میگم آیا ما میتونیم حرف شنوی از دیگران داشته باشیم و عاقل هم باشیم؟ چون بحث ما اتفاقا راجع به دین هم هست که ادعا خیلی سنگین‌تر، ما حرف شنوی دینی داشته باشیم و عاقل هم باشیم و مدرن هم باشیم. خب تمام بحث ما اینه. پیشنهاد می‌کنم که اگر مایل بودید جلسات اول و دوم رو که مفصل راجع به آتوریته و آتونومی صحبت کردیم ببینید و نظرتون رو بشنوید. خب فکر کنم
زمان زیادی هست. بله
بله بله بله من ازتون ممنونم از همه که صبر و حوصله کردن، ناچارن که آتوریته ما رو بپذیرن، صدای ما رو بشنوند، ولی عمیقا خوشحال میشم که نظرتون رو بشنوم. ما بنای ما طبیعاً و عمیقاً برای این که فکر کنیم، با هم گفته بکنیم، چون فکر هم شعار نمیدم، محصول همین گفتگوها هست و در واقع فکر کرده در خلأ که معنا نده.
بله.
و این هم یکی از همون بهانه هست. من از شما ممنون های برزگرد.
ممنون از شما. زحمت
میکنم.
همچنین. ممنون از شما. خدا حافظ.
زنده باشید.
خدا حافظ.